به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و بینندگان ارجمند. قبل از هر چیز تیتر داغ میشه.
تیتر داغ.
خلأ شبکه ملی اطلاعات در حفاظت از داده.
حالا در زمینه این که ما بتونیم شبکه ملی اطلاعات داخلیمون رو اونچنان تقویت کنیم که مردم بتونن برای نیازمندی های خودشون نیازی به خارج نداشته باشن، و اخیراً هم مقام معظم رهبری دستوری در این زمینه دادن که انشاءالله در شورای عالی فضای مجازی ما اون رو دنبال میکنیم، انشاءالله مردم ما شرایط بهتری رو
با آنکه هدف شبکه ملی اطلاعات برقراری ارتباط امن و حفاظت شده است، اما شواهد نشان می‌دهد که این شبکه در امنیت سایبری همچنان با خلأ روبرو است و تبادل داده در فضای مجازی کشور تضمین شده نیست.
شبکه ملی اطلاعات به سامانه‌های داخلی. بنابراین گزارش، سرویس‌هایی که بر بستر شبکه ملی اطلاعات شکل گرفتند، هم اکنون بدون اختلال در دسترس کاربران قرار داشته و به فعالیت خدمات رسانی خود ادامه می‌دهند. هم اکنون تمام مرورگرهای داخلی، پیام‌رسان‌ها و برنامه‌های بومی از
با وجود مبلغ 19 هزار میلیارد تومان که گفته می شود برای زیرساخت‌های این شبکه هزینه شده است، اما وضعیت مقابله با تهدیدات سایبری، حفاظت از اطلاعات و مدیریت مخاطرات و صیانت از حریم خصوصی افراد همچنان تضمین شده نیست.
پلیس فتا از دستگیری فاش کننده اطلاعات مشترکان ایران سل خبر داد که گفته سرهنگ رمضانی عامل افشای اطلاعات خصوصی مشترکان
دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به گزارش دادستان کل کشور درباره خبر درز اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای تلفن همراه، دارندگان اطلاعات کاربران در فضای مجازی را مسئول تعیین.
حال باید ببینیم آیا قرار است فکری به حال این امنیت بشود یا خیر.
امیر حسین سید آقایی، سلام، روز بخیر.
ارادت های شریفی، من هم عرض سلام، ادب و احترام دارم به شما و شنوندگان و البته بینندگان محترم به برنامه گفتگوی اجتماعی. امیدوارم که حالشون خوب باشه. آقای شریفی، ما امروز این سوال رو از شنوندگان و بینندگان داریم. به عنوان یک کاربر ایرانی به امنیت پیام رسان های داخلی و شبکه ملی اطلاعات اطمینان دارید یا خیر؟
من یه مقدار دستکاریش بکنم سوالتون.
بله بفرمایید.
چون ذهن ها رو این سوال ممکنه که از موضوع ما دور بکنه.
خب
یه مقداری بیایم در واقع در مورد خود موضوع صحبت بکنیم. ما توی چند سال گذشته، همین حالا چند سالی که میگم، چند ماه بگم بهتره، توی چند ماه گذشته افشای اطلاعات مثلا کاربران ایرانی تلگرام رو داشتیم، افشای اطلاعات کاربران ایرانسل رو داشتیم،
رایتل رو داشتیم
و مواردی از این دست. تا حالا کسی شما رو هک کرده؟ این سوال خیلی نزدیکتر به موضوع ماست.
خب پس ما امروز این سوال رو رسما داریم از شنوندگان و بینندگان محترم. آیا تا به حال در فضای مجازی هک شدید یا خیر؟ که میتونید تجربه خودتون رو با ما در اشتراک بذارید با سامانه 30,000-35. من در خدمت شما.
خیلی متشکرم، ممنونم. روی سایت ایران صدا میتونید ما رو بشنوید از طریق اپلیکیشن ایران صدا و همینطور وبسایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir میتونید ما رو به شکل تصویری هم دنبال بکنید و ببینید. سینا قنبرپور، سلام، روز بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان حاضر در استودیو و مردم شریف کشورمون. امیدوارم که همچنان مراقب شیوع کرونا باشن.
انشالله. خیلی متشکرم.
راستی من از این ماسک پارچه ها خریدم که دیگه فشاری به ماسکای، یعنی فشاری به بازار ماسکای پزشکی نیاد و در واقع از این ماسکا استفاده بکنیم که کم هزینه تر باشه و
اقتصاد.
حالا براش تبلیغ که نمیشه چون برند خونگیه، با پارچه درست کردم 15,000 تومان.
15,000 تومان چون منم خریدم 15,000 تومان. خیلی ممنونم، متشکرم سینا قمبرپور و سپاسگزارم از شما. کم کم چراغ قرمز میشه با حضور مهمانان ارجمندی که در استودیو با ما هستند. آقای دکتر جواد جاویدنیا، معاون فضای مجازی سابق دادگستری و در واقع دادستانی کل کشور، و معاون دادگستری استان تهران آقای دکتر روح الله مؤمن نسب، دبیر کل جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی و کارشناس فضای مجازی، و آقای دکتر حسن نجفی سولاری، مدرس دانشگاه، کارشناس فضای مجازی و رئیس اسبق مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد.
چراغ قرمز.
آقای دکتر حسن نجفی سولاری، سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همینطور مهمانان بزرگوارتون، دوستان و همکاران خودم در اتاق فرمان و استودیو، و همه شنونده های عزیزی که در یه چنین وقتی که وقت طلایی من تصور میکنم برای رادیو هست، گوش میسپارن به این بحث امروز.
خیلی متشکرم. ما دست پس میدیم خدمت شما آقای دکتر. آقای دکتر حسن نجفی سولاری سالها از مدیران ارشد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بودند، به عنوان معاون وزیر ارشاد و رئیس مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد حضور داشتند، و خیلی از ماها در دانشگاه شاگردی ایشان رو کردیم، در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، و از چهره‌های برجسته این حوزه هستند. آقای دکتر جاوید نیا، سلام می‌کنم به شما، روز عالی و خیر باشه قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همینطور شنوندگان و بینندگان و محترم.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای مؤمن نسب، به شما هم روز بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما.
بزنید آقای دکتر
عزیزان، فاصله اجتماعی ما رعایت شده؟
آره نه، اصلا به لحاظ فرهنگ سازی ما یه وعده‌ای رو گذاشتیم در معاونت صدای پویشی شروع شده به اسم رادیو ماسک، که همه کسایی که پشت میکروفون حرف میزنن ماسک بزنن و صحبت بکنن.
بفرمایید. که خیر، عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما عزیز گوینده و شنوندگان عزیز و کارشناسان محترمی که در استودیو حضور دارم.
خیلی متشکرم. شورای عالی فضای مجازی یه نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی رو مصوب کرده که مسئولیت هر دستگاهی در مقابله با حوادث فضای مجازی توی این نظام ملی مشخص شده، و تقریبا میتونم بگم که بازم روی کاغذ خیلی خوبیم، منتها توی اجرا که میایم، توی عمل که میایم، الان از اون دستگاه های زیرفت اگر بپرسیم که نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی چیه، احتمالا جوابمون سکوت خواهد بود. آقای دکتر سولاری، چرا این اتفاق میفته آقای دکتر؟
ولی من فکر میکنم که یک کمی ما برگردیم.
من فقط بگم هر موقع صلاح میدونید دوستان وارد بحث بشین دیگه.
اگر سال 1379 رو به عنوان یک نقطه عطف در ارتباط با فضای مجازی کشور ایران تصور کنیم، از این جهت دارم عرض میکنم نقطه عطف، که اون موقع اسم فضای مجازی به این صورت مطرح نبود، بلکه یک مجموعه بود به اسم مجموعه اطلاع، شورای عالی اطلاعات و ارتباطات. این شورای عالی اطلاعات و ارتباطات در سال 1379 یک متن سیاستگذاری کلان در 18 بند، حالا یا 19 بند باید دقیق تر ببینیم، توسط مقام معظم رهبری بهشون ابلاغ شده. سؤال یه خود کلیدی ترش کنیم، بگیم اون 19 بند تا الان
چی کار کردن؟
در 5 سطح افراد چی کار کردن؟ این سطح کلان حکمرانی، سطح دولت، سطح سازمان‌های عمومی، سطح مجموعه‌های فرهنگی آموزشی، و بعد بیان پایین تا سطح خانواده. چون تمام اونها به هر حال هر کدام یه مسئولیتی دارن. من این که شما فرمودید چرا، اولین شما خواهم عرض کنم علت اصلی عدم ادراک این فناوری و فضا در اذهان مسئولین کشور، یعنی در مرحله اول عدم ادراک این در مسئولین کشور و از خود خانواده ها. دومین علت که به نظر من اینم موضوع کوچیکی نیست، اونقدر دشمن ما رو گرفتار موضوعات متعدد فرعی کرده که بعضی موقع ها موضوعات اصلیمون میشه فرعی. من الان یک کتابی رو در حال ترجمه دارم و خب برای من از این زاویه اهمیت داشت که 2019 این کتاب چاپ شده، در آمریکا هم چاپ شده، مربوط به دولت آمریکا هم هست، اسم The Fifth Domain. اما عجیبه اونها دقیقاً انگار که یقین دارند یه جنگ وسیع جهانی به اسم منطقه پنجم وجود داره و اراده کردن که توی این جنگ پیروز بشن. هفته پیش آقای ترامپ مجموعه اختیارات خودش رو در جنگیدن سایبری به سازمان سیا بر علیه ایران صادر کرد. خب خلاصش کنم، اگر شما درون سرزمین خودتون باشید و حصارهای لازم رو برای مردم و داشته های مردم فراهم کرده باشید، حالا ترامپ هر چی میخواد بگه. ولی وقتی شما همه چیزتون اونوره و در حقیقت یک خانه آریه‌ای از ترامپ همه داشتهاتون رو نگه داشتید، خب معلومه که ترامپ میتونه ضربهشو بزنه، میتونه ترامپ مشکلش ایجاد کنه. به نظرم پاسخ سوال شما اینه که ما هنوز خیلی ها به اون ادراک لازم در ارتباط با این تهدید بالفعل و بالقوه نرسیدم. هر 500 تا عرض میکنم 100 حکمرانی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، سطح دولت مثل قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه، سطح عموم مثل شهرداری ها، سازمان های مردم نهاد، شرکت ها، بخش ها، کسانی که سرویس میدن، همین سطح اپراتوری که بیشترین پهنای باند برای مردم دارن میفروشن و معلومه چه اتفاقی داره میفته، و بخش بعدی خود خانواده ها مهمن. من معتقدم این تا این حادثه واقع نشه، این ادراک حاصل نشه، اون مطلب که شما فرمودین 1379 تا الان میشه 20 سال واقع نشده. و حالا جلو میریم، من میخوام عرض بکنم که در حوزه شبکه ملی اطلاعات هم ما اصلا این
همین الان میخوایم وارد بحث شبکه ملی اطلاعات بشیم. آقای مؤمن نسب، ما با یک خلأ خیلی جدی مواجهیم توی شبکه ملی اطلاعات، با اینکه سندهای بالادستی به شکل کامل اومدن امنیت سایبری رو در شبکه ملی اطلاعات پیش بینی کردن، وظیفه تعیین کردن و مشخص شده که ما باید برای برقراری ارتباط امن و پایدار، برای امضای دیجیتال، برای این گونه موارد بتونیم به یک جنبندی درست برسیم و بتونیم اونها رو لحاظ بکنیم در شبکه ملی اطلاعات، میبینیم که خود شبکه ملی اطلاعاتمون الان در واقع رو هواست و یه چیزی به عنوان شبکه ملی اطلاعات با اون مفهوم جهانیش در کشور ما عملا وجود نداره.
بله، ببینید اون سیاست هایی که شما مطالعه کردید، بعضی از مصوبات معدود شورای عالی فضای مجازی که همونها هم اجرا نمیشه، از سبب خدمتتون که گفتید یادم اومد به یه خاطره. چند وقت پیش، تقریبا یک سال پیش، یکی از مسئولین ما دیدیم در رابطه با عضویتش توی توییتر با هم صحبت کردیم که آقا شما از فیلتر شکست داد میکنی، اثر بدی داره، اصل مطلب گذاشتن اونجا با زبان فارسی با ایرانی ها میخوای پیام بدی، از یک نرم افزار خارجی استفاده کردن منطقی نیست. بعد ایشون اومد تو توییتر یه توییت زد علیه توییتر و فیلتر شکن ها، خود ایشون اصلا شب شد. بعد حالا جالبتر این که یکی از مدیرانش به ایشون پیام داده بود، گفته شما از این بعد دارید میگید ما باید تو زیر مجموعه همه الزامی اجباری اصلا نریم نمیدونم با ما برخورد میشه. و از بعد خودت میاد تو توییتر هم چیز می‌نویسه، ایشون جوابش داده بود شما به عنوان مدیر بنده باید فرق اعلامی و اعمالی را بفهمید. یعنی ما مثل یه چیز دیگه روتین اثبات شده است علی ظاهر که مسئولین ما یه چیزی رو اعلام کنن، یه چیز دیگه حتی مغایر اون رو اعمال بکنن و این باعث میشه که پارادوکسی ایجاد بشه و مردم از این قاعدتا احساس نگرانی میکنن. یعنی مردم از بی‌عدالتی، از اینکه بعضی از مسئولین چیزی که خودشون تصویب میکنن و خودشون روش نظر دارن هم اجرا نمیکنن ناراحتن، وگرنه اگه قانون برای همه یکسان باشه خب قاعدتا مردم هم میگن ما یکی مثل اونم یکی مثل ما و مسئله پذیرفتنی است. هر سبب خدمتتون بحث شبکه ملی اطلاعات از همین جمله بحث هاست. یعنی مثلا فرض بکنید وزیری که وظیفش راه اندازی شبکه ملی اطلاعات خودش از نرم افزارها و ابزارهای غیر ایرانی استفاده بکنه، خب قاعدتا یعنی چی؟ ببین خیلی ها میگن شبکه ملی اطلاعات راه بیفته تا ما از نرم افزار ایرانی استفاده کنیم، در صورتی که تا از نرم افزار ایرانی استفاده نکنیم شبکه ملی اطلاعات راه نمیفته.
آقای مؤمن نسب، من با شما یه اختلاف نظر خیلی جدی دارم. ببینید ما توی زمستان پارسال برای یک بازه 10-12 روزه اینترنت در کشورمون قطع شد. حالا کاری به مصادیقش و اتفاقاتی که اونجا افتاد ندارم و خیلی نمیخوام ورود بکنم روش. بحثی که دارم و میخوام در واقع با حضرت عالی در موردش صحبت بکنم اینه که اون روزهایی که این اتفاق واسه ما افتاد شرایطمون چگونه پیش رفت، چه اتفاقی افتاد؟ آیا تونستیم یه دونه موتور سرچ درست حسابی توی کشور داشته باشیم؟ تمام سرچ انجینیرینگایی که توی کشور ما به اسم در واقع موتور جستجوی بومی تو همه این سالها شناخته شده بود، هیچ کدوم قابلیت سرویس دهی نداشت. تمام اونهایی که به عنوان خدمت شما عرض بکنم ایمیل ملی بحثش مطرح شده بود توی سالهای گذشته و پروپاگاند بزرگی در موردش اتفاق افتاده بود، هیچ کدوم نمیتونستن مردم رو حمایت بکنن و خدمات بدن به مردم. این که میگن در واقع حمایت بکنن، منظورم ارائه خدمات هست. اینها سرویس های پایه هست، سرویس های ابتدایی هست که عملا وجود نداشت. یعنی مثلا من اینو بارها گفتم، مثلا پارسی جو، خدمت شما عرض بکنم یوز، اینها فاجعه های ملی ما بودن توی اون دوره، عملا چیزی وجود نداشت.
حالا آقای شریف شما اشاره میکنید به اون دوره، ما پیامکی داریم که میگه همین الان که اینترنت وصله پرسیدن که چرا اصرار داریم همه چیز را ایرانی کنیم وقتی دانش علمیش را نداریم. نمونهش همین جستجوگرهای ایرانی مثل یوز و پارسی جو، واقعا قابل استفاده نیست.
خب ببینید، البته ایشون اطلاع ندارن، به این دلیل که همین مدیر پارسیجو از مدیران ارشد شرکت مایکروسافت و گوگل بود و به ایران اومد و پارسیجو رو انداخت. ما دانش فنیش رو یقیناً داریم در کشور و اثبات کردیم که داریم. هم پارسیجو حتی جستجو در صد داره که گوگل هم نداره همچین چیزی. منتها مشکل از کجا نشأت میگیره؟ خیلی مثال خوبی رو زدید، کاش این مدام گفته بشه. چرا ما در شرایط بحران به فکر بحران میافتیم؟
دقیقاً.
ما متاسفانه تو حوزه سرویس های پایه یه زمانی خیلی خوب داشتیم پیش میرفتیم. اگه خاطرتون باشه من سال 91 تا 92 به نظرم یه دوران طلایی بود تو خیلی از این سرویس های پایه. مثلا سرویس های ایمیل تند و تند داشتن راه اندازی میشدن، هر کدوم تو امکانات داشتن با هم دیگه رقابت میکردن، چه شبیه برنامه پیام رسان ها. موتورهای جستجو به همین شکل. خب موتور جستجوگر هر چی بیشتر کاربر داشته باشه در واقع ایندکس بیشتری میتونه جمع آوری بکنه، به همین دلیل.
ولی ایندکس اولیه میخواد.
بله خب بله. اصلا از نقطه صفرش. الان شما برید تو سایت archive.org گوگل رو اون روز اولی که راه افتاده نگاه بکنید خندتون میگیره. هر چی روش سرچ بکنید پیدا نمیشه و نشون میده که چقدر ظاهر اصلا ابتدایی داره. خب به مرور زمان تعداد کاربرانش زیاد شد، کاربرانی که استفاده میکردن ازش. مثلا شما نگاه کنید، من اسم رادیو گفتگو رو سرچ میکنم، من نفر اولم. این در واقع خزنده های موتور جستجوگر میرن نتایج رو جمع میکنن، بعد نفر بعدی که میخواد اینو سرچ بکنه خب نتایج بیشتر میبینه. به همین شکل هر چی بیشتر دیگه چیزی سرچ بشه تعداد ریزالت هم افزایش پیدا میکنه. متاسفانه اتفاقا یه چیزی نقصی هم تو صحبتتون بودی که گفتید اینترنت قطع شد. حتی اینترنت قطع هم نشد، 7% از پهنای باند اینترنت هرگز قطع نشد. یعنی اینترنت پشت سرور قطع نشد، که اگه قطع شده بود حتی سرویس های داخلی هم خیلی هاشون دیگه در واقع نمیتونستن خدمات ارائه بکنن. ببین اینا معنی داره ها، این که من دارم میگم ما، یعنی یه وقت هست آمریکا ما رو تحریم بکنه. اگه تحریم بکنه مثل فیلترینگ آمریکاییه که دیگه با هیچ فیلتر شکنی قابل دسترسی نیست. خب تحریم بکنه، اینترنت ما رو قطع بکنه، اینکه آقای دکتر فرمودن که موضوع اینکه ترامپ اختیارات خودش رو تفویض کرده داشتن میگفتن، من تو ذهنم مرور شد اختیاری که قانون پاتریوت اکت به ترامپ میده و رئیس جمهور آمریکا بر اساس قانون وطن پرستی آمریکا میتونه اینترنت هر کشوری رو به مدت 6 ماه بدون هیچ دلیلی خاموش بکنه. این تو قانونشون اومده. بعد میگه که این 6 ماه قابل تمدید است، مثل تحریم هست هر 6 ماه با تمدید میشه، این 6 ماه رو میتونه تمدیدش هم بکنه. یعنی ببینید، یعنی ما الان باید خیلی بیشتر نگران باشیم، چون سازمان سیا اختیار رئیس جمهور رو تو قطع کردن اینترنت ایران داره و اگر قطع بکنه اون موقع دیگه این شوخی بردار نیست که بگیم آقا 6-7 درصدش باز میذاریم، اون از مبدأ قطع کرده ترافیک اینترنت رو. خب این نشون میده که ما نه تنها در موتور جستجو و سرویس های پایه، حتی تو خود بستر اینترنت هم و رینگ داخلی اینترنت و که به اصطلاح رایجش میگن شبکه ملی اطلاعات که البته اصطلاح غلطی، حتی تو اینترنتش هم ما دوچار مشکل و کاسیهایی هستیم. ولی متاسفانه همینجوری که خود شما هم دیدید، تا وقتی اینترنت بسته بود، تو همون موقعی که مثلا حالا بخشش بسته بود، یه عده اومدن سریع شروع کردن موتور جستجو، همین پارسیجان هم شروع کرد به تقویت کردن، چون واقعا اینا باید در برابر درآمدشون هزینه بکنن. وقتی بر درآمدی ندارن، یا باید دولت ازشون حمایت بکنه، یا اینکه هزینه ای ندارن که هزینه بکنن. من رفتم بچهای یزدن اینا که پارچه جورو ساختن، امکاناتشون نگاه کنم، آقای زاره یاد تلفنی هم میشه در خدمتشون بود خودشون در دل بکنن. ایشون بعد از سال 92 حتی سرورهایی که بهش داده بودن از پس گرفتن، نه تنها چون میدونید هر چی بیشتر میزه با سرور بیشتر بشه، چون استوریج لازم داره برای نگهداری دیتا. شما سروری که از پس میگیرید، یعنی طرفو با چاقو زدید ناکار کردید، دست و پاشو قطع کردید. خب و این باعث شد که حتی النون، نرم افزار النون که تو همین یک ماه نیم پیش یکی از بهترین در واقع ایمیل سرویس های ایرانی بود، کلا سرویسشو قطع بکنه. الان النون دیگه بالا نمیاد. یا همین 4-5 روز پیش لنزور که مشابه اینستاگرام بود و خیلی قدیمی هم هست، شاید حتی قدیمی تر از اینستاگرام،
نه قدیمی تر نیست،
نیست. خب حالا اونم هست شد، اونم اعلام کرد که از اول ماه آینده در واقع از امروز فردا دیگه اونم در واقع فعالیتش رو متوقف میکنه.
آقای دکتر اصخایی میکنم کلامتون رو قطع میکنم. اولا به نظرم یه جوری صحبت بکنیم که عوام هم مثل من که خیلی از این کلمات تخصصی بلد نیستن بتونن فهم کنن موضوع رو. عرض کنم خدمتون یه موضوع دیگه اینه که چرا ما در واقع در هر چیزی اینقدر ضعیفیم و همش رو میندازیم گردن این که دولت حمایت کرده یا حمایت نکرده. ببینید، مگه راجع به پیام رسانها یک بودجه کلانی به یک نهاد خاصی که الان من تو استودیوش نشستم داده نشد؟ خب چرا جون نگرفت؟
حالا
قراره که ما مثلا بیایم در صنعت خودروسازی وارد بشیم، بعد چه اتفاقی بیفته؟ بعد در مثلا یه بازه 20 ساله خودمونو با چین که مقایسه میکنیم، میبینیم که ما پسرفت داشتیم، پیشرفت نداشتیم، ولی چین تمام بازار رو گرفته. چرا ما انقدر ضعیف داریم عمل میکنیم؟
ببخشید، من اجازه بدید که همونطور که عزیزمون به حق اشاره کردن که آقا یه جوری صحبت کنیم که شنونده معمولی ما هم مطرح کنه، مطالب آقای مومن نصب درسته، اما اینجوری بگیم که شنونده هامون هم در نظر بگیرن. ببینید، اگر شما در یک روستای دورافتاده زندگی بکنید و در اون روستا تعداد عائله‌ای که درش هستن یا جمعیتی که هستن خیلی کمه، اقتصادی نیست که یه بیمارستان جراحی مغز و اعصاب براش بگذاری، اقتصادی نیست که یک پلیس راهنمای رانندگی براش بگذاری، اقتصادی نیست که هزاران کار رو براش انجام بدی. اما اگر شد شهر تهران، میگی این شهر خب حتما امکانات عجیب و غریب براش میخواد. اینو اجازه بدین ببریمش، یعنی که خیلی ساده و معمولی بشه، ببریمش توی جامعه فضای مجازی. در زیست بوم فضای مجازی زمانی همه چیز منطقی و اقتصادی هست که شما زیست در یه جای فراهم کنید. خب وقتی که در شرایط عادی انواع اقسام امکانات رو اون طرف فراهم میکنه و همه مهاجرت میکنن میرن در یه جای زیست میکنن، در یه جای شروع میکنن زندگی کردن، و این طرف قصه شما در حد یک روستای محروم همه چیز رو نگه میداری و اجازه
نمیدی. کی محرومیت رو ایجاد کرده؟
حالا من عرض کردم همون 5 طبقه ای که من میگم، هر 5 طبقه مسئولن. من معتقدم ما فقط به گردن دولت نندازیم، ما فقط به گردن شورای عالی فضای مجازی نندازیم، ما فقط شورای عالی انقلاب فرهنگی رو مقصر ندونیم. این زنجیره با هم دیگه است. ببینید، داستان مرغ و تخم مرغ را باز اینجا فهمش کنین. عزیزان ببخشید، اگر ما یک روزی که سال 1379 بوده اصلا این مسائل نداشتیم، یعنی چیزی به اسم تلگرام، موتور جستجو و غیزالک، همانند خیلی از کشورهای دنیا. یعنی الان بعضی از دوستان میگن آقا ما تو خودرو خب چه ضرورت داره که تمام انرژی رو بذاریم، بودجمون رو بذاریم، ارزمون رو بذاریم، خب میریم از یک کشور بهتر و عالی‌ترش میگیریم. میگیم این اگر هم واقع بشه، یعنی با کلان خودرو رو از خارج تهیه بکنیم، برای ما وابستگی نمیاره. خب یعنی شما یک کالای استراتژیک امنیتی نیست، اما گندم میگیم نه. خب تو همین دو تا کالا میگیم آقا گندم چون بحث امنیت غذایی ممکنه یه روزی دروازه ها رو برود ببندن. من میخوام عرض بکنم اینترنت، شبکه ملی اطلاعات و خدماتش، اهم از موتور جستجوش، سیستم های وابستش، شبکه اجتماعیش، مخزن و داده هایی که باید اینا رو داشته باشه، یعنی دیتا سنتر یا مراکز دادهش، یعنی هم سیستم سخت افزاریش، هم سیستم مغز افزاریش، هم سیستم نرم افزاریش، اینا این امنیت غذایی که شما اراده میکنی حتی گرانتر، حتی با ضرر برای خودت فراهم کنی که دغدغه نداشته باشی. ولی قطعا بدونید همونطور که عرض کردم اگر از حالت روستا به حالت شهر تبدیل
شه، سوالی حالا که اینقدر قشنگ توضیح دارین میدید،
قولتون میدم اگر اینها ها به هر شکلی، یعنی این پنج لایه با هم دیگه کمک بکنن، ما کانال، یعنی کشور ایران کانال ترانزیت این سرویس ها میشه. یعنی ما ازش کسب درآمد میکنیم. ما یکی به نظر من ما یکی از محمل هایی که بخواهیم کشور رو به یک توسعه پایدار دائمی برسونیم، اتفاقا فناوری اطلاعات در ارتباط.
خب آقای دکتر عذرخواهی میکنم، اینو اگه ممکنه بشه اشاره بفرمایید با همین در واقع ادبیات. ببینید ما چند تا سیلیکون ولی توی ایران تونستیم پایه‌گذاری بکنیم،
اصلا قرار نیست چنین کاری بکنیم.
چرا قرار نیست همچین کاری
اصلا بکنیم؟ قرار نیست. ببینید اون سیلیکون ولی که شما میگین با یه کار کرده دیگه، با یه شرایط دیگه و
بذاریم،
با یه روی کرده دیگه.
من یه توضیح بدم. اینا عرض بکنم،
من به شما بگم بخشید، ما تو کدوم حوزه فناوری اطلاعات، اصلا نمیگم نانو که بگیم آقا اون که نانوه، ما الان چرا تو حوزه مبارزه با کوید 19، خب اعم از داروش، پیشگیریش، واکسنش، به موازات 5 تا کشور دیگه داریم پیش میریم، مگه ضرر کردیم؟ خب اصلا شما هم کنیم که آقا چه انرژی تو داری تلف کنی بریم واکسن. آقای
دکتر من منظوری داشتم از بیان این سیلیکون ولی، چیز نشه شهید نشیم تو این بحث. ببینیم ما زابل رو داریم، من دانشگاه زابل رفتم،
بله،
و اونجا زیرساخت خیلی جالبی برای به اصطلاح کارهای، بله بله، و همون زابل به شدت از نظر آب به افغانستان وابسته است و مشکلات داریم.
لست.
چرا ما نیومدیم اونجا به جایی که سیمان را بندازیم، صنایع دیگه را بندازیم، بحث فناوری اطلاعات رو را بندازیم؟
در تایید مطلب ایشون، یعنی من مطلب ایشون رو گرفتم،
من منظورم از سیلیکون ولی این مدل کار،
ببخشید من اتفاقا فکر میکنم ما توی یک سری از حوزه های متعدد اقتصادی، تو یه سری از حوزه هاش مزیت رقابتی برتر داریم، اون فناوری اطلاعات و ارتباطات یکیشه. و همینطور که ایشون میگه واقعا آدم قصهش میشه،
بله،
همون سیستان و بلوچستان جهت استحضار شما، ولی ایشون چون اشاره کرد بگم، یک روستایی است در منطقه زابل از حدود 60-70 سال پیش، انگلیسی ها هنوز هم که هنوزه میان اون روستا سفال هاشو میخرند و فقط هم تو لندن فروش میره. یه پایگاه هنریه، چون نقاشی رو اون سفال و پخت روی اون سفال در اون روستای زابل اصلا استثناست. حالا من از کجا فهمیدم؟ موقع که من رئیس مرکز تولید فنی سیما بودم و آقای لاریجانی رئیسم بود، گفت یه نفر یه فیلم مستند سینمایی میخواد بسازه، هر چی نگاتیو میخواد شما بهش بده. ما هم چی قاعده نداریم. بعد اومد گفت آقا من از انگلیس اومدم، اونجا یه بازاری از این سفال وجود داره، خب، که فقط تو ایران تولید میشه و فقط زنان روستایی اون محل دارن این نقاشی رو میکنن. میگم در تایید مطلب عزیزمون، آقا بپذیریم ما در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات چیزی اگر به شبیه هند بخوایم عمل کنیم که قطعا به راحتی میتونیم عمل کنیم، یک شیشم جمعیت ما میتونه شبه سیلیکون ولی ها را داشته باشه، شبه سوئد ها و دانمارک ها و فنلاند ها را داشته باشه.
بله.
ما قدر